اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موسی به خوبی نبودی سر سفر؟ کرونا رو داری الان؟
نه کرونا نیست،
کسی همه خوردگی ساده است. انشاءالله خدا سلامتی. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب ما در بحث تعادل و تراجیح خواستیم ورود بکنیم انشاءالله از این جلسه، و خیلی از کتاب ها این باب تعادل و تراجیح که در مورد تعارض ادله است، در اون کتاب های اصولی آخرین باب قرار میگیره، حتی بعد از اصول عملیه. الموجز هم اگر دیده باشید همینطوری بود. رسائل هم جلد چهارمش جلد تعارض و تراجیح، دوم سوم که برایت احتیاط و استصحابه، جلد چهارم سمسام میکند اون مطلب هست. آی مظفر باب تعارض و تراجیحش چسبیده به باب حجج، یعنی در ادامه باب حجج ایشون از باب تعادل و تراجیح بحث میکنه. و اگر دقت کنید آقای مظفر که چهار مقصد کرده بود این کتاب رو، الان مقصد رابعش اصول عملی است. تعادل و تراجیح جزء مقصد ثالث، یعنی جزء باب حجج. بعد انشاءالله میرسیم دلیل این آقای مظفر هم توضیح میده، چون معتقده که اینجا متمم بحث حجیته، تا اینو ما بحث نکنیم بحث حجیت به پایان نمیرسه. لذا قبلا عرض کرده بودم یه بحثی رو بعدا انشاءالله بعد مطرح بکنیم، ببینیم که ادله خدمت شما که عرض کنم باب تعارض، اونها لسانشون ترجیح بین دوتا حجت یا تمیز بین حجت و لا حجته، که حالا انشاءالله از بیان آقای مظفر هم دو تا بیان آراتیشون بعضی جای طورای دیگه هم صحبت کردیم، میرسیم انشاءالله میبینیم. تعادل و تراجیح مسئلهش چیه؟ مسئلهش تعارض ادله است. یعنی ما دو دلیل داریم از اون دلایلی که در باب حجج حجیتشون ثابت شد، حالا یا حجیت فعلی یا حجیت شعنی، این دوتا که میکنم به خاطر بیان آقای مظفر که بعدا بهش میرسیم. و اون دوتا دلیل ما بعدا دیدیم که لا یمکن الجمع بینهما، حالا یا در نگاه اول لا یمکن یا کلن لا یمکن. حالا بعدا یه بحث هم سر همین داریم، چون تعارض رو بعد همینجا تقسیم میکنیم به مستقر و غیر مستقر. یعنی چی لا یمکن؟ نه یعنی این که اینها در خارج دو تا دلیل درستن، در خارج به هم برخورد کردن، مثل باب تزاحم. یکی بحث مهمه اینجا تفکیک تزاحم و تعارض. یعنی مولا گفته بود نماز بخون، گفته بودم غصب نکن، حالا بدون مندوهه، چون میرفت و اجتماع رو نه، تو رو زندانی کردن در کجا؟ در دار غصبی، در یه خونه که اصلا مال حتی اون زندانبان نیست، مال یه کسی دیگه است، کلا دار غصبیه. وقت نماز هم رسیده، نماز واجب، غصب حرام. خب تو هم اونجا راهی نداری، این وسط راه فراری نداری. خب اینجا دلیل سله و دلیل تقصیر با هم تعارضی ندارن، اون دو تا دلیلن، هیچ مشکلی هم ندارن، مستلزم هیچ تناقضی هم نیستن، صادر هم شدن از مولا. به خاطر بعضی از اتفاقات و امور خارجیه که اینها الان به هم تصادم کردن. این میرفت توی باب تزاحم، یعنی دو تا یه امر داریم، یعنی یه نه یا دو تا امر داریم، مزاحمت با هم دیگه در مقام خدمت شما که عرض بکنم امتثال ایجاد میکنن، که حالا بعدم باید ببینیم این مزاحمت باعث چه چیزی در مقام فعلیت میشه. اینجا ما یه بحثی کرده قبلا هم گفتیم، البته یک شرط فعلیت قطعا میافتاد در باب تزاحم، هر دوشون نمیتونستن فعلیت داشته باشن. تو اجتماع امر و نهی اگر جوازی میشدیم فعلیت هر دو رو میپذیرفتیم. اما کل اینا، کل این مباحث مال زمانی که دو خطاب سالم از مولا به من رسیده، اجتماع امر و نهی و تزاحم، اینجا بحث می شدن. مثلا یادتون باشه اول اجتماع امر و نهی مظفر یه تقسیم می کرد، گفت ما چند مدل اجتماع داریم؟ چرا هر دوش یه رنگ آخه؟ منطقی داریم؟ نه حالا دیگه ما چند نوع اجتماع داریم؟ گفت اجتماع یا آمریه یا تونه؟ یا موردیه یا مأموریه؟ اجتماع موردی که اصلا اجتماع نبود بذاریمش کنم، فقط یه تقارنی بود بین دو چیز که با هم اجتماعی نداشتن. آقای مظفر خیلی تلاش میکرد اجتماع مأموری رو از آمری جدا کنه. این تلاشه چی بود؟ این تلاشه همین بود که بگه من زمانی وارد باب اجتماع امر و نهی میشم که امر و نهی سالم از مولا به دست من برسه. دو تا امر، یه امر یه نهی، حجت هستم، مشکلی ندارم، مستلزم هیچ تناقضی نیستم، به دست من رسیدم. حالا من میبینم که در یک واحد خارجی این امر و نهی داره با هم جمع میشه، چی کار بکنم؟ لذا همونجا ما گفتیم چی؟ این زمان البته مجازی بود، گفتیم اینجا ما باید یه نکته مهم رو توجه کنیم، مسئله مراتب حکمه. یعنی این سلهی که اینجا به دست من میرسه، این با چه سرگذشتی به اینجا میرسه؟ چه اتفاقی براش میفته که این سله میشه سلهی من؟ اونجا چی گفتیم توی اون فضا که بحث میکردیم؟ میگفتیم یک حکم که مشهور اصولیون اینطوری گفتم، بعدا خیلی دعواها اینجا زیاده، گفتیم یک حکم در نگاه ما شیعیان به جهت کلامی متکیه به مصالح و مفاسد، اسمشو میذاشتیم عالم اقتضا. یعنی یه حکم حالا بخواد برسه به سله چه سرگذشتی داره؟ اول تو عالم اقتضا، یعنی مصالح و مفاسد واقعیه، یعنی واقعا یک سری روابط واقعی بین انسان و کمالاتش، بین بعضی از افعال و بعضی از واقعیات عالم واقعا و تکوینا و وجودا اینا محقق وجود دارن. شارع و مولای من بر اساس نگاهی که به اینها داره، اصولیون میگن چیکار میکنه؟ انشاء میکنه یه امری رو یا یه نهی رو، هرچی میرسه به مقام انشاء. یعنی اون چیزی که در عالم اقتضا و در عالم مصالح و مفاسد وجود دارد رو انشاء میکنه، که حالا اونجا ما در مورد انشاء یکم صحبت کردیم که مقام انشاء مقامیه که اون امر بدون تقیدات زمینی خودش و بدون توجه به عناصر خارجی از سوی مولا میاد و نازل میشه در واقع. و اینجا اصلا مولا کاری نداره به شرایط من، به عقل من، به قدرت من، به جنسیت من، هیچ کاری نداره. برای انسان به ما هو و انسان، این انسان بین المبدع و المقصد این مسیر رو باید طی کنه. بعد از این یه مرحله میگن به نام مرحله فعلیت. یعنی مولای من تو این مرحله دیگه چی کار میکنه؟ تو این مرحله نگاه میکنه به وضعیت میدانی انسان ها، چون هیچ حکم انشایی رو زمین نمیتونه هیچ وقت بیاد. هر مولایی آخر باید نگاه کنه، نمیتونه حکم کنه. توی این نگاه کردنش تمام تطورات عالم ماده متولد میشه، تزاحمات عالم ماده، جنسیت در عالم ماده، تقدیم و تأخیر زمانی در عالم ماده، اختلافات مکانی در عالم ماده، ممانعت ها، مزاحمت ها، همه ی اجزا و شرایط. اقتضا به انشاء چه کار میکنه؟ اینجا مولا اولین باید عمومی خودش رو تولید میکنه. اینجا تو عالم انشاء
باید چه معنی میده؟
جانم؟
تو اون فضایی که نیومده زمین نشده باید چه معنی؟
این باید بعدا نمود زمینی هم داره، مقاماتی که مولا در مقام اصل تشریع میشه نماد این، مثل سله، عقیم و سلات. نظام بعضی معتقدن که عقیم الصلات چون یه نماینده ای از مقام انشاءه، شما اصلا نمیتونی به اطلاقش عمل کنی، چون اصلا اونجا مولا در مقام هیچ جزء شرطی نیست.
این باید هم باید های اعتمالیه که میگه
بله.
خب این تو اون فضا میگه معنی نمیده.
نه اون فضا کجا؟ اصلا اون فضا نه اصلا اونجا نیست، همین همینجاست. این شارع، این اتفاقات تو نفس شارع داره اتفاق میفته. نفس رسول الله، نفس رسول الله.
یه آدم حقیقی اعتبار چه اعتباری ممکنه؟
نه رسول الله انسان دیگه، اعتبار توش معنا نداره.
نفسش رو میبینی بالا رابطه حقیقی داخل نفسش
نه میدونم اعتبار برای اون معنا داره یا نه برای رسول الله؟
اعتبار کردن داره.
همین اعتبار بدون توجه به هیچ حیثیت دیگه میشه انشاء، میشه اعتبار خیلی خیلی کلی. این در مقامات عرفی ما وجود داره، یعنی ما هم یه سری ملازماتی رو درک میکنیم، یه سری اعتباراتی داریم و اصلا تو اون لحظه اعتبار دنبال تبصره و تخصیص و تبعید و ایناش نیستیم اصلا و اجزا و شرایطش، یه مسیری رو داریم ترسیم میکنیم. بله اگه سوال شما اینطوریه که مثلا اگر شارع رو خود خدا بگیریم و وقت تکلیف این حرفا چی میشه، او یه حرف دیگه است کلا، اصلا اصول دیگه ای باید بنویسیم اگه اونو بخوایم قائل بشیم، چون همه اصول بر اساس فاعلیت بالقصد فعلا، همه روزه ها بر اساس این که ما شارع رو فاعل بالقصد بدیم و فاعل بالقصد هم قطعا بر خدا قابل تطبیق است، چون فاعل بالقصد مقدمش علم اصولیه که نقص. خب حالا اینجا وقتی که به فعلیت میرسه چه کار میکنه شارع؟ این انشاءه حاوی تمام مصالح بودا، یعنی همش تو این بایده نهفته است. فعلیت نگاه میکنه به اینجا رو زمین، میبینه همه این حضرات و کور و کچل و همه اینا همه هستن و اتفاقات عالم ماده و فرایندهای تدریجی برای اینکه این انشاءه بتون محقق بشه، به اینها که نگاه میکنه، تولید جزء و شرط و همه اتفاقات دیگه‌ای که توی یک عبادت یا توی معامله نهفته است و همه اتفاقاتی که ناظر به شرایط مکلفه، شرایط مکلفان به، همه اینها اینجا توی مقام فعلیت دیده میشه. لذا تمام تفاوت‌های جنسیتی در احکام اینجاست. چشم. اینجا یعنی شما مقام انشاء اتمال انسان به ماهو و انسانه، مقام فعلیت اتمال حسه های مختلف انسانی اصناف انسان، این اصناف انسان و شرایط حتی انسان واحد اینا خیلی متغیر، لذا احکامشون متفاوت میشه با هم دیگه. حکم پدر با پسر متفاوت، حکم برادری که از جانب کلاله امی باشه با برادر و برادری که از خلاصه پدر و مادرت باشه اینا با هم متفاوت. حکم چه میدونم زن و مرد، فقط زن و مرد نیستم، زن و مرد با هم متفاوته. گاهی حکم سید و غیر سید با هم متفاوته، گاهی حکم نمیدونم امام و مأموم با هم، اینا همش ماله مقام فعلیت. همه اینا و تکثرات و تنوعات فعلیت هیچ خدشه‌ای بگو به مصلحت‌های انشائی وارد اصلا برای رسیدن به اونه. دو تا تفاوت احکامی که ما بین زن و مرد قائلیم اصلا رفتی به کمال نداره. یعنی مبدأ این بحث که کمال حقیقی انسان، انسان به ماهو و انسان منوط به چیه؟ منوط به انشاء احکام. اون انشاء برای استقرارش در عالم ماده تفاوت‌های واقعی رو لحاظ میکنه. تفاوت‌های واقعی حاصل مقام فعلیتن که به واقعیت عالم ماده داره مورد نظر میکنه، اما انشاء برای همه ثابته. لذا ما از یه جهت هممون مشترکیم در حقایق احکام، از یه جهت متفاوت میشه حکم. تا مستطیع نشده حکم حج نداره، تا طلوع فجر نشده نماز نمیتونی بخونی. دقیق کن اون بعد بعد میشه همینجا. خوبه آره میشه همینجا، چون روی شخص پیاده میشه نه روی نوع. بله
مثلا
شاید داشته باشه هنوز بعضی از اینها، بعضی از انشائیات شاید مکه هرگز به فعلیت نرسه در مدینه، بعضی از آیاتی که در مورد اختلاف بین مؤمنین تا زمان امیرالمؤمنین فعلیت خارجی پیدا میدونم. ها دو تا بحث ها، یه بار میگیم یه احکامی به فعلیت هم رسیده، خب به فعلیت هم رسیده هنوز موضوعش اتفاق نیفتاده خارجه، اما بعضی احکام واقعا مقامات انشائیشون در قرآن وجود داره و بیان انشائیشون حیثیات فعلیشون رو بعدن اهل بیت فرمودن یا گفتن. بعضی از میگن بعضی از اون احکام و مدعیه نزد امام زمان هم شاید از همین قبیل باشه، نزد ایشون کامل. فعلیت پیاده میشه بعد اصلا اون بقام حالا یا شارعیت داره یا اخبار از شارعیت دیگه، او حالا فعلیتش رو توضیح میده.
همش
انشاء شده، اگر حکمی انشایی توش نباشه کشه، یا مصلحتش مصلحت جعل هست نه مصلحت مجبور. کی خوندی مصلحت جعل و مصلحت مجبور کی بس کرد؟ سر چی؟ کیو؟ نسخ. مصلحت جعل و مجبور چطوری بود؟ آفرین، یکی از جاها اونجا بود که شما مقام مصلحت جعل اقتضا میکنه که یه حرفی رو بزنی، حتی نگید حالا نسخ، بگید عام و خاص بهتر، چون توی نسخ مجعول داشت، اگه مجعول نداشت اصلا نسخ پیش نمی اومد. مقام مصلحت جعل یعنی چی؟ یعنی توی چیزی رو میگی گفتن مهمه. مثل چی؟ مثل اوامر امتحانیه. مثلا من اصلا میخوام یک کسی که میخواد تربیت بشه رو امتحانش کنم، میگم برو آب، اصلا تشنه نیست، میگم برو آب بیار برام. الان چیه؟ این مصلحت توی مدلول نیست، تو معدا نیست، مثلا آب نمیخوام، مصلحت تو رفتن این. تا حالا دید کسی رو دنبال خود سیاه بفرستن؟ اون همش مصلحت جلده، یه بهترین عنوان که آدم بیادش به اون مصلحت جلده. برو ببین مثلا بابا چی میگه، این مصلحت کاری ندارم، مثلا چه کار دارم که بابا چی میگه، بهش میخوام بره مثلا. مصلحت جلد، مصلحت تسهیل هم مصلحت جعل بود که ما برای امارات درست کردیم. گفتیم احکام ظاهری که مجعول ندارن، که اگه مجعول داشتن تعارض پیش میومد، حکم ظاهری و واقعی با هم متعارض میشدن. گفتیم حالا چیکار کنیم بنابر مسلک آقای مظفر و عموم و مشهور و نزدیک به اجماع اصولیون ما؟ گفتم اینجا قائل به مصلحت تسهیل بشیم. مصلحت تسهیل یک مصلحتی است که در خود این امر نهفته است، نه در مأمورون بهش. ببین یه اماره رسیده دست مولا، از مولا به من که آقا روز جمعه نماز ظهر بخون در زمان غیبت، در حالی که واقعیت چیه و چیکار کنیم؟ نماز جمعه بخونیم. اینجا این امره مجهول که نداره که، مجهول یعنی چی؟ یعنی واقعا نمازه بگو ظهر رو بخونم؟ نه، اینجا فقط مولا عمل به اینه برای چی برای من جعل کرده تا من راحت باشم. یعنی چرا اجازه داده عمل به این رو یا ایجاب کرده عمل به این رو؟ برای تسهیل، مجعولی توش نیست. حالا رفتیم کجا؟ پس از این سوال پیش اومد که فعلیت و انشا ربطشون چیه. پس فعلیت بدون انشا اگر داشته باشیم مال عواملی که مصلحت رو فقط مصلحت در جعل، حالا اونجا ببینیم انشاشون چطور میشه. یعنی ناظر به، حالا اونجا هم شاید بگیم انشای هست، یعنی ناظر به یه مصلحت ذاتیه تو مأمورون به خودش نیست. اما علی ها، پس ما تمام اختلافاتی که در احکام، یعنی تفاوت‌های احکامی که داریم مال مقام فعلیت. بعد از فعلیت چیه؟ همه اینا که بند و بیرش همه بسته شد، یه مقامی هست به نام تمجز. یعنی این اوامر دیگه متوجه من بشه. ببینید ما با چه بحثی فعلیت رو از توجه جدا کردیم؟ نه، ما با چه بحثی، آخه لفظش رو بگم میگه تمام، ما با چه بحثی فعلیت رو از مسئله توجه به حکم جدا کردیم؟ تا این باب حجه آفن، اشتراک احکام بین آدم و جاهل. در باب اشتراک احکام بین عالم و جاهل چی گفتیم؟ گفت مثلا مهم نیست که تو علم داری به حکم نداری، اشتراک احکام بین مسلمان و غیر مسلمان هم داری، مهم نیست که اونی که الان تو اسکاندیناویه علم داره به نماز یا نه، نماز برای او فعلیت داره، تمام شد. اما چی نداره؟ تنجز نداره. یعنی فقط عذاب نمیشه به خاطر عدم علم، بحثای برایت. اما تن. پس تنجزه چیه؟ تنجزه دیگه اون حکم کامل میاره جلو چشمت. حکم هستا، به فعلیت هم رسیده، میذاره عینکتو میشه این حکم دیگه. از این بعد تو باید تبرین بله معامله مولا با من بر اساس تنجز. تنجز حالا اونی که در باب تچش، اونی که در باب تعارض و کل این پک اسمش حکم، کل این پک اسم کلش حکم، اونی که به نام امتثال میشه که کلش میشد سلبه، اونی که به نام امتثال میشناسیم بعد از اینه. تمام این پک که کامل شد وقتی که حکم دیگه رسید به مرحله سله منجز، حالا وقت بری تو امتثال. قواعد اینجا یه قواعدیه، قواعد اینجا یه قواعد دیگه‌ست. اینجا کاملا حاکم عقله، اصلا شارع دخالتی توش نداره و نمیتونه داشته باشه، بالا همش دست شارعه. خب قواعد پایینم با بالا کامل فرق میکنه. ایاتون باشه مظفر یه بحثی داشت که ما اجتماع امره که بحث میکنیم امتناع یا جواز در مقام امتثال داره میگه در مقام جر. آخر یه اشاره بهش کرد. خب اونی که الان محل بحث ماست، اونی که الان محل بحث ماست که تعارض ادله اسمش رو میگذاریم، منظور اینه که مولای من دو تا دلیل دارم، دو تا دلیل دارم که یه مقام دلالت و اثبات دارم، یعنی دارم میبینمش، این داله برای این مطلب، این داله برای مطلب. باب تعارض اونجایی ورود میکنه که من در میابم که این دو تا دلیل امکان نداره با هم از مولا صادر شده باشه. یعنی گیر من میاد کجا؟ میگه مثلا این انشا نشده. چرا؟ چون تناقض داره با هم دیگه. مولا یه جا گفته سل، یه جا گفته لا تو سل. گفته در حالی که تو نماز چشات بسته است به مهرت نگاه کن. مگر خود مولا بدون انجام بده
مثلا انشا به ارتضا برمیگه هم مسئله هم مسئله.
بله بله. اما چرا نگیم انشا؟ چون نگیم اهل صدور حکمش میشه انشا. یعنی اساسا این مولا این امر یا این نهی لم یستر من المولا، اصلا صادر نشده از مولا. این میشه باب تعارض. زیر این اگه صدور رو درست کنی، زیر این هر چی حرف بزنی باب تضامن میشه امر نهی یا تعارض غیر مستقر بوده. حالا میرسیم. یعنی تعارض به معنای واقعی کلمش نیست، میشه غیر مستقر، عام و خاص بوده، مطلق و مقید بوده، هر چی که بوده اونجا باید بحث بکنیم. حکومت و ورود بوده، تخصص بوده، ما فکر ما یعنی نگاه اولیه این طوریه که اگه مولا گفت مثلا اکرم کل عالم، بعد گفت لا تکرم زیدن العالم، ما این طوری هست میکنیم که تعداد داره تعارض نیست. خب پس مقاممون اینه. از همینجا ما چند تا کار اساسی باید انجام بدیم. یکی اینه که این باب رو کامل از باب تزاهم و اجتماع منهی جدا کنیم، و یکی دیگه هم اینه که بتونیم تعارض مستقر از غیر مستقر رو درست تشخیص بدیم. یعنی باید ما بتونیم کار اساسیمون، باید بتونیم تعارض رو از تزاهم و اجتماع جدا کنیم، تعارض مستقر رو غیر مستقر رو تشخیص بدیم، در تعارض مستقر هم مرجحات رو در تعارض مستقر تشخیص بدیم. حالا مرجحات یا ممیزات رو این سه تا کار اصلی این باب، یعنی با در واقع اولی ما رو خلاصه کامل متمرکز میکنه تو موضوع باب، دومی متمرکزترمون میکنه و مفصل بعد اینجا در مورد جمع عرفی حرف بزنیم، سومی هم که دیگه وارد خود مسئله تعارض در اونجا میشیم. یه نکته ای که اینو مرحوم امام اشاره کرده بشین این که تعارض ادله که اینجا میگن درسته که اسمش تعارض ادله است، ولی عملا تعارض بین دو تا خبره. ببینید در مقام عقل که ما اصلا تعارض نداره، احکام عقلی معنا نداره با هم تعارض داشته باشه، معنا نداره. چرا؟ تعارض زمانی معنا پیدا میکنه که تو موضوع واحد داشته باشی و دو تا حکم، یا دو موضوع و دو حکم داشته باشی دلالت التزامیشون مطلب سومی رو با هم دیگه نفی کنه. اینها در مقام عقل عملا دو تا حکم صادره به این شکل نداره. اگرم باشه اگرم در بد و امر این پیش بیاد آدم تا التفاتش بکنه از بین میره تعارض. در قرآن هم که نداریم که این چیزی تعارض، نه تعارض استقراری ها، تعارض در معنی جمع عرفی داره،
قطعی صدور،
هم قطعی صدور بودنشه، هم این که واقعا معتقد که مصداقا وجود نداره، بحث مثلا لمی نیستن، مصداقی میمونه. چی میمونه؟ اخبار. یعنی عموم بحث استقرارش روی اخبار. بله یه بحثی قبلا داشتن، تعارض احوال لغویین، تعارض فلان، ولی عموم بحث ما رو اخبار. عنوان باب هم اصلا ناشی از چند تا از روایات این باب، مثل مرفوعی زراره که تو باب شهرت هم خوندیمش، این هم باید دقت بکنیم بشه. حالا نکات دیگه هست، اول جمع عرفی عرض میکنم، اونا خیلی اساسیه. این که تو در مقام برخورد با اخبار باید محیط قانونگذاری و محیطی که شارع داره حکم تشریح میکنه رو بشناسی. اصلا وقتی اینو بشناسی دیگه تعارض نمیبینی، جز در اون مواردی که واقعا مدلولا با هم تنافی جدی داره. میبینی هم اصلا، میبینی اصلا شارع باید اینطوری حرف بزند، باید ظاهر و باطن داشته باشه، باید آم خاص داشته باشه، باید فلان داشته باشه تا کارش بره جلو. خب کمال
کمال تو تجربه اون کمال
بوده،
مثلا کسی کافری که میبینه نماز ببینه خونه
خب کمال هم نداره، اون نداره
کمال هم نداره
نداره دیگه. وقتی مسئله تسهیلی شده هیچی نداره، تقصیر خودتون بود، نداره دیگه، چیکار کنیم؟ نداره. وقتی که نمیبینه، ببین نسبت به صلات کمال نداره، کارهای دیگه انجام میده که تکسلیلو که نیست، انسانه، کارهای دیگه انجام میده، اونا میتونن کمال آور باشن براش، اما از جهت صلاتیه نه کمالی داره بله نه اقابی داره. تنزلی هم باید ببینیم داره یا نه، تنزل هم داره. ببینید حالا باز بحث دیگه است، این تجری هم بحث میشه، اونجا هم تو مسند سلوکی خیلی جدی بحث بود. اقاب نداره، تنزل داره، هر روز لحظه‌ای که باید با خدا حرف بزنه نمیزنه، یعنی داره هی تنزل میکنه. آیا تنزل مساوق با اقابه یا نه؟ اینا هیچ وقت دیگه اصول نداره، همش بحث کلام. اصول فقط اقاب کار، اقاب هم کار نداره، اصول با حرام و واجب کار داره.
همین تو خواستیم بگیم مثلا بعضی از بزرگان میگن که اصلا جهنم هم نفس توه که خودت نفس تو خراب کردی، اصلا وقتی ما میگیم یه قابل داره ولی شما رشدی
مسئله همین دیگه. هم اینا اینجا دیگه لاینحل. ببین اینا اینجا دیگه اصلا محل بحث نیست، این یه بحث
اصلا شاید نگاه همون به عقوبت مولا کلن عوض بشه. ما کنده داریم عقوبتی که توی اینجا مثلا رسمه، عقوبت اعتباریه، یعنی مثلا مولا میگه اگر شراب بخوری 70 سال جهنمی، این فیران گناه شریفه 90 سال جهنم. مگه ما داریم با قیاسات دنیاوی خودمون
تو تاثیرش در اصول چیه؟ اینا همش درست
مثل همین جا تاثیرش تو اصول میشه که
نگاه مجدد مثلا ها او خوبه، اشکال نداره. حالا مسئله تحصیل یا سلوکیه، ته ثمرش تو اصول چیه؟ شما اجزا که شیخ میگن اجزا قبول نداره، با اینکه مسئله سلوکیه شده هم ثمره هم برمیداره. میخوام بگم حرف درستیه ها، اما تو اصول اصلا کل شبهه ابن قبه آی احمدی در اصول چه اثری داشت؟ مگه ما مثلا این نمیتونستیم حلش کنیم؟ نون رفتیم خبر باید عمل بکنیم، معلومی که میرفتیم هیچ، نه نه با هم زمان هم گفتم همه مفروض گرفتن عمله بخواهم، میگم بریم یه چاره ای بکنیم از حرفه ای عبور کنیم. ارتکاز نه انسداده نمیشدیم، نه ارتکاز قطعیشون انفتاح بود و مخالفت با اون نمیکردن، میشد چی؟ دلیل تراشی برای مقابله با ابن قبه. همین تموم شد. اصلا آیه مظفر، شما آیه مظفر می برهان رو داره مسئله تفسیر، نه آیه مظفر گفت آیه ابن قبه یه شبهه کردی، منم یه اذا جاء الاحتمال توش به وجود میارم، تموم شد. همین بود. حالا میگم کل اینا اثری تو اصول، مثل موضوع علم اصول عوضش چیزی میذارید بیرون؟ نه، همه اینا تا قیام قیامت هم همینجا، مگر دیگه بعضیشون کاملا منسوخ بشه.
موضوع علم اصول اصلا نیست، اعتباری
نداره، ولی بحث مسئله تحصیل
و اینا
حقیقی هست، اثری تو علم اصول نمیذاره. ببین حداقل اونجا نمیگم هیچ مسئله کلامی، بله مسئله کلامی داریم که تحصیل در علم اصول احتمالا دارن.
چون میشه شاید مثلا همون قبله علامه که فرمودن کل اخلاق بر اساس این قیاده شد
خود, خود علامه اصلا امتدادش نداده تو اصول هنوز. بعد قبول دارم.
یه بعض مسئلات سلوکیه رو با این قیاده علامه
آفره آخ اصلا این مسئله سلوکیه نمیخواد اون وقت یه چیز دیگه ای میشه.
تاثیر دادی یا مثلا
اینکه شما نه تاثیرش تو اصول چیه؟ قبول دارم یه مسئله اصولی حل میکنه. منظورم از تاثیر در اصول اینه که این اصول رو برای فقه چه تغییری توش به وجود میاره؟ هیچ. اینا اون بارم گفتم حالا سر درس بحثی که ان شاء الله یک شنبه دارم اگه دوباره تعطیل نشه اونجا هم ان شاء الله عرض خواهم کرد. ببینید یک سری مسلمات سیر فقهی وجود داره، اینا رو اصلا کسی نمیتونه دست برداره. مگه الان با حرف سید مرتضی ما خبرباد گذاشتیم کنار؟ نه، هر کی توجیه کرده تمام شده رفته، عبور کردن ازش، چون قطعی سیره عمل به خبر واحد. خب ولی خب ما نمیتونیم بین بزرگانمون دو تا اجماع خلاف هم داشت برای اون حل کنیم. این واقعیه. این بحثا میشه بحثای کلامی، لزوما ثمره عملی
آره
شاید امتدادش نداره.
آره
من امتداد اگه بدیم، میخوام بگم حالا امتداد بدیم، امتدادش نباید باز خلاف سیره فقهیه
باشه. چه
وضع باشه میشه دیگه تو مبانی آیا ما چنین کاری میکنیم یا نه؟ اشکال نداره،
چون یه حرف کاملا جدیدی، نگاه جدیدی که شاید اصلا قبل از زده نشده
بود. اما اگه کل این نگاه یه فتوای جدیدی به وجود بیاره که لم یقال بهی احد ولا جبل آخر، وقت چیکار میکنه؟ من گفتم ایشون هم بریم فقهشو ببینیم آیا فقه آی خویی فقه شازه؟ نه
هستن آجا
خونه باشه. هر میدونی که این معلوم میشه، این هری که شما میگی اینی که وایسی توی مطلبی که شهرت قطعیه علمای شیعه هست یه حرف دیگه بزنی، مثل سن بلوغ. میتونی سن بلوغ یه فیض کاشانی فرموده مثلا 13 سالگی یا فلان، میتونی تکونش بدی؟ تکون بدی از روی زمین محو میشه. حالا تازه اونو شاید بشه با تغییر موضوع حلش کرد، یعنی اون مطلب. اما میخوام بگم این که به حریت خوبه، نمیخوام دور
دستمون بسته تغییر.
نه بسته نیست، اینقدر سوال لاینحل وجود داره اونا حل شده ما چیکار داریم بریم با بقیه دعوا کنیم؟ این سوالی دیگه مونده، سوالاتی وجود داره که موضوعش اصلا اونا حکم توش ندادن، اونا اینقدر دستمون اونجا بازه، لازمه بریم اون لومه رو عوض کنیم همشو. بعد بله اون وقت اگه تو تونستی یه نگاه جدیدی در فقه و اصول ببینید، این که دستمون بسته است نه به خاطر اینکه بقیه میخوان ببندن، نه به خاطر وثوق جدیه که ما به سیر فقهی خودمون داریم و خیلی از اونا رو ابسر از خودمون میدونیم. خیلی وقتی میبینیم مثلا محقق کرکی داره تو فقه اصلا یه شعبد بازی انجام میده که من اصلا خودم دیگه اونجا میگم خدا اگه این فقیه من هیچی نیستم.
اگه همون بحث بود که اگه ما به این برسیم که ما دارم چون نزدیکه به معصومن پادشاهه رو
آف همین دیگه همین
به این برسیم بعد ولی شاید ما
خب اونی که آه نرسیدیم هیچی هیچ
اصلا بزرگ
یه نرسیدیم هیچی. اما حالا نرسیدیم هیچیه چقدر از فقه میتونید تکون بدید؟ خیلی سخته، جز بعضی از اوحدی از افراد که شدن جز شذوذات جدی، مگر اینکه این شاز اینقدر توضیح علمی روشنی داشته باشه که نه
دقیقاً
کم پذیرفته بشه، مثل مسئله نزهبر از یه دوره به بعد. خب میتونه این اتفاق بیفته، اشکال نداره. اما اون وقت با معناش و اصول درست باشه، یعنی در مسئله شهرت و در مسئله نظر به نظرات و فتاوای علمای متقدم ها باید مبناش و تکلیفش رو روشن میکنه، اون اون سر جاش باید باشه. خیلی مهم نظام نه درست
سیریه که عالم بهش رسیدیم.
آره
شهرت
نه به این سادگی
بله درست قبول داریم به این سادگی.
ببینید اگه خواستی یه روزی هر کسی این کار رو بکنه باید بتونه باز یه جمع زیادی از متقدمین رو با خودش همراه کنه. تفرد در علم حتی اگر غرض این باشه که به این نقطه ما رو برسونه ممکن تفرد نمیشه. لذا همیشه همه هم تلاش میکنن قد به آی شبیری میگه آی شیخم انسدادی ها که بعدا چون نظرشون متفاوت شد
مولا
صدرا که کلش همینه، همه شو زده سند به نام این و اون و این. بوعلی معلم اول براش مهمه عرصه. بوعلی انباشت فلسفی قبل از بوعلی به اندازه ملا صدر نیستی. حتی شاید کلا متفاوت هم باشه، شاید متفاوت باشه، یا علامه تابوت در علم میزن اصلا از این کارو نکرد، هیچ جا نکرد، برای همین اصلا یکی کرد نه کجا، نه تو فلسفه این کارو کرده اصلا. بسم الله الرحمن الرحیم، این بدیهی 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 تمام، حاشیه کفایه، بدیهی 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 تمام، این سیره الماس بر خلاف امام. مثلا شما تو المیزان چند بار می‌بینید که بقیه اینو گفتن پس منم میگم؟ تقریبا نیست، مگر استنادش به روایت. حالا متاسفانه یا هر چی، ایشون فقه ننوشته جز بعضی از بحث فقهی خیلی کوتاه. ملا صدرا که سلطان فلسفه کار نکرده دیگه، این همه رو با خودش همراه میکنه، اسفال که وارد بشه شبیه اتوبوسه، ببین ایشون راننده است، میگه اینم گفته اونم گفته، جدی میگم این یکی هم گفته، در حالی که واقعا حرف خودشه بود، اصلا میگه تزرعت و تزرع انجبلی، یا تو قضیه عقل و عقل و معقول میگه اصلا من باید مکاشفه ای به این رسیدم، ولی باز اونم میگه فورفوریوس یونانی هم مثلا اینم تو حرفش از اینا بیتم شما بلکن اونا چرا؟ و چون این کارو کرده حکمت متعالی شد مکتب. و یکی از چیزایی که برای علامه طباطبایی به وجود نیومده همین
آجا مکتبش رو بعد 100 سال 200 سال جدا برده
اشکال نداره دیگه، توانش
چه بزه علامه 100 سال 200 سال شده
اشکال نداره، ولی کی میشه؟
یعنی اونی هم که کرده
هر کسی بخواد علامه طباطبایی رو این مکتب رو براش درست بکنه بعد همین کارو بکنه، راهی نداره، بعد با تاریخ علم بیاد این کارو بکنه.
شاید
مثلا
یه آدم
گوندی باشه
که
200 تا
شاگرد داشته باشه، شاگرداش
بتونن این کارو. آره اینم شاید اینم یکی از زورهای جدی این کار شاید باشه. شاید بشه، شاید، شاید. مگه شاید
علامه
برای شاید بسوره نفسش. خب یکی از دلایلش همینه دیگه. خیلی معجزه بیانات علامه. مگه المیزان علامه ادامه به شکل خودش داشته؟ ببینید این که ماها از محتوای المیزان استفاده کنیم شیئون، این که سیره تفسیری ایشون ادامه بدیم کو سیره تفسیریش شیئون آخر، این مسئله دیگه است. رضا المیزان میتونه به جای 20 200 چه بیزنس باشه، ایشون هم اهل اینطوری نبود دیگه، میخواست مطلب با. ایشون هم توی دوره تاریخی بود تشخیص هم درست، میخواست مطلب منقح بشه جا بیفته در فلسفه و تفسیر تا کار ادامه پیدا بکنه، فرصت اون کارا دیگه نبود. چند نفر میگه داشت؟ آره. حالا امام تو بعضی حوزه ها همینه، مثلا تو خود مسئله ولایت فقیه ما خیلی کم ادبیات تولید کردیم. خب امام اون کتاب من کتاب چقدر یک کتاب البی که بخشش به این میپردازه، بعد میشه انقلاب، لذا تو هنوز پیشینه یه. یعنی ادبیات کافی برای ولایت فقیه هنوز که هنوز آقای مؤمن مستجل دو کار کرده جوادی کار کرده خیلی درس خارجا و اینا، ولی وقتی که شروع کردیم خیلی کم بود.
تازه حرف امامو داره
میگه معلوم نیست، نه معلوم نیست حرفم خب خودش باز این مطلب باز دلیل بر اینه که خود امام مثلا در اینجا نشد که زیاد همه اینا رو بگه. حالا علی حال هم بگم هر تغییری هر پیشرفتی توی علم بخوای یه قدم شما برداری، شذوذگوها شاذگوها الان هستن تو قوم، بعضی آقایان خوب اصلا ادبیات شاذه، اصطلاحات شاذه، روش شاذه، محتوا شاذه، اینا گروه میشن برای خودشون. آره اگر خیلی به قول شما قوی باشن ادامه بتونن بدن یه جریان ایجاد میکنن، خب اما در غیر این صورت نه، اتصالشون به تراث ما قطعه. مثلا شما ادبیات فرهنگستان رو ببینید، ادبیاتی که اونا گفتگو میکنن باهاش، کار مبانیشون ندارم که حالا اختلاف داریم اینا، نه ادبیاتشون اصلا ادبیات معلومه از کجا اومده، کارنامه غلط یا درستا، یه ادبیاتی که تو اصلا نمیتونی باش ارتباط بگیری مگر جزء خود همون سیستم بشه. المیزان اینطوری نیست. حالا با این که میگم تفسیری علامه همیشه اون اینطوری نیست، ادبیاتشو سعی کرده ولی توش برندسازی هم کرده، اینم مهمه، اصطلاح
سازی.
آره اصطلاح سازی هم در یه حدی خیلی میتونسته بیشتر باشه، خیلی تو فلسفه نکرده ایشون کار، زن نوآوری علامه طباطبایی گمه در فلسفه، ولی ملا صدرا از اول فلسفه تا آخر برند داره، اصالت الوجود، اتحاد الاخر به معقول، بسیط الحقیقه، تشکیک. یعنی هر جا با صدرا میری کلمه ها قبلا بوده ها، بزرگ کرده اینا. آخوندم در کفایه شد کمی مثلا بگیم همینطوری هست، اونم مهم. خیلی التعادل و التراجیح تمهیدون انون الاصولیون من القدیم هذه المسئله به عنوان هل مذکور. اصولیون از قدیم این مسئله رو به همین عنوانی که اینجا گفتیم عنوان کردن، عنوان گذاشتن. ببینید آقا التعادل و التراجیح، مثلا تراجیح تو عربی چه جمع و اینطوری نداره، همینجا مزفر توضیح میده. و مرادهم من کلمت تعادل تکافؤ الدلیل. آقا تکافؤ یعنی چی؟ کفو شدن. لم یکن له کفوا احد. کفو یعنی برابری. دو تا دلیل که تکافؤ میکنن با هم، یعنی دیگه هیچ کدوم از دیگری چیزی بیشتر ترجیح میخورن به هم، تو برنامه رو معلوم کن. تکافؤ الدلیلین المتعارضین فی کل شیء یقتضی ترجیح احدهما علی الاخر. منظور از تعادل تکافؤ بین دو تا دلیل متعارضه در هر چیزی که اقتضا میکنه بعدن این تکافؤشون ترجیح یکی از این دو تا دلیل بر دیگری. و مرادهم من کلمت تراجیح جمع و ترجیح. در واقع این باب اینه، باب و تعادل و ترجیح. اما چون که تعادل بسیطه، یعنی دو خبر یا با هم تعادل پیدا میکنه نمیکنه، اما ترجیح وحدت نداره، متکثره. یه بار با قرآن ترجیح میدی، یه بار با سنت ترجیح میدی، یه بار با محتوا ترجیح، هر چی. یعنی مرجحات متفاوت، لذا شده تراجیح از این باب. الا خلاف القیاس فی جمع المصدر از جمعه ترجیحات. این خدمت شما که عرض بکنم ترجیح که مصدره، جمعش به جهت قواعد عربی برمیشد چی؟ ترجیحات، نه تراجیح. و المقصود منه المصدر به معنی الفاعل. منظور اینها ترجیح نبوده، مرجح بوده. در واقع باب و تعادل و المرجحات، در واقع این ای المرجح. و انما جاءوا به علی صيغه الجمع. حالا خب چرا اینطوری آوردن؟ چرا نگفتن التعادل و ترجیحات یا مرجحات؟ خواستن هم وزن بشه با تعادل، دون التعادل. و انما جاءوا به علی صيغه الجمع. حالا چرا این رو جمع آوردن، تعادل و مفرد آوردن؟ لان در مرجحات بین الدلیلین المتعارضین متعدده، مرجحات متعدده و تعادل لا یکون الا فی فرض واحد. اما تعادل یه فرض بیشتر یا دو تا دلیلت با هم تعارض دارن، دیگه فرض سومی که نداریم که. چه رابطه‌ای دارن با هم تعارض عدم تعارض تو تقابل‌های منطقی؟ ملکه و عرفه فی شیء، فی کل شیء یقتضی ترجیح کل فلان. در جایی ما میگیم دیوار، این تعارض و عدم تعارض تو دیوار معنی نداره، تو دو تا خبر معنی داره. مثلا میشه احسن ملک واحد ولا یکون الا فی فرض واحد و هو فرض و فقدان کل المرجحات. کی من تعارض دارم؟ زمانی که هیچ کدوم مرجحات من کار نکنم. بعدا توضیح میدیم جمله بازی یعنی چی. کمی اینجا باز چیزی طور دیگه همیشه گفت. خب والغرض من هذا البحث بیان و احکام تعادل بین الدلیلین المتعارضین. ما میخوایم احکام تعادل رو، این احکام تعارض رو بین دو تا دلیلی که با هم تعارض میکنن بفهمید، و بیان و احکام المرجحات لأحدهما علی الآخر، و بفهمیم که چطوری میتونیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم. و من هنا نعرف ان الانسب ان تعنون المساله تو به عنوان التعارض بین الادله. ایشون میگه بهتر بود که به جای این جمله بگیم آقا اصلا باب تعارض بین دلیلین بین ادله است. لان التعادل و ترجیح بین الادله انما یفرض فی مورد تعارض بینهما. اصلا کی این مسئله پیش میاد که شما تعادل و ترجیح بخوای به وجود بیاری بین دو تا دلیل، ببین آیا اینا به هم ترجیح دارن یا ندارن؟ زمانی که تعارض بین ادله پیش بیاد. غیر انه لما کان حمل اصولیین فی البحث و غایتهم من معرفت کیفیت العمل بالادله المتعارضه عند تعادلها و ترجیحها انونوها به ما ذکرناه و ولی اصولیون مسئله شون چی بود؟ میخواستم ببینم با این دوتا خبر متعارض چی کار کنن؟ اصل مسئله شون اینه. برای همین به جای اینکه اسم تعارض رو یعنی مقسم رو روش بذارن، تعادل ترجیح رو روش گذاشتن، یعنی باقی موندن اون تعارض یا ترجیح یکی از متعارضین بر دیگری، به جای اینکه اسم اون اصل مطلب روش بذارن. دلیلشون و هاذه مسئله تو کما ذکرناه سابقا الیق و شیئن به ها مباحث الحجه، بهترین جایی که ما میتونیم مطلب رو بگذاریم کجاست؟ لایق ترین جا به مباحث تعارض کجاست؟ مباحث حجت. لأن نتیجتها، چون نتیجه این مباحث تحصیل الحجته علی الحکم الشرعی عند التعارض بین الادله، چون نتیجهش تحصیل حجت در حکم شرعی زمانی که با هم تعارض دارن. ببینید توی نگاه تو باب حجتش کارو تمام کردی، تمام شد. بعدن تعادل و تراجیح یه باب دیگه است اصلا، نه بابی که توش بخوای حجیت تشخیص بدی. حجیت کارش تمام شد. حجیت یعنی این که آقا مدلول خبر رو مدلول آیه نبع آیا تو این خبر صادقه یا نه، اگه هستی خبر رو حجت تمام شد. من اونجا کارم اصلا چیز دیگه حالا حجت اینو میخوام با هم بسنجم. اما یه بار میگم نه اصلا من حجت این ندارم، من تاب تو باب تعادل و تراجیح نرم نمیتونم بگم کی حجت هست کی حجت. لذا تمام حجیت هایی که ازش اسم میارم حجیت های چی هم؟ شعنی هم. تا قبل از این باب شعنی یعنی چی؟ یعنی آقا این خبر و این خبر شعن حجیت داره. سب کن بریم تو باب تعادل و تراجیح، اگه معارض نداشت حجت. این دوتا نگاه ها، یه نگاه داره میگه که زمانی خبری حجته که ادله حجیت خبر باید درش صادق باشه، این اقتضا مانع چی؟ و عدم و تعارضها مع الاخبار اخر، با اخبار دیگه هم تعارض نداشته باشه، این میشه معنای حجیت. یکی میگه نه حجیت اینه همون که خبر باید درش صادق باشه، اون حجیت تمام، حجیت فعلی هم هست. لذا ما اینجا دعوا داریم در دو تا حجیت فعلی، یک شو از حجیت، یک شو از کلن از وجود میندازیم، از انشاء میندازیم. اگر اون نگاه اول رو داشته باشیم که آقای مظفر بعدن تو هر دوش دو حرفاش هست ولی خب اونو دیگه به تصریح تربیت میکنه، این میشه تتمه باب حجج. بعد بیا توی خود باب حجج، بعد از بحث از خبر واهای داریش بحث کنیم که همین پس
نه
شاید کسی مسئله تحصیل هم بگه، اونم بگه اینا رو همه میدونن، اما صبر کن حجیتش منتظر است.
چرا منتظر است؟ ادله ما اینو نمیرسون، ادله که ما ثابت کردیم ظواهر رو
نه، اونا میگه فهم ادله نیست که، ادله باب تعارض هم هست. ادله باب تعارض میگه خذ به مشته هر بین اصحاب و دع شاذ زن نادر، دع یعنی حجت نیست. ایشون میگه همه دلایل رو با هم ببین. او میگه خب حالا ما شاید موافق باشیم، او میگه چی؟ او میگه شما تک دلیلی نبین، اون دلیل میگه بهش عمل بکن، ولی مثلا اون دلیله، این همه ما خبری ورده در مورد تعارض، اینا رو با اون رو با هم جمع کنیم.
اون توی مقام دیگه
اش کار. نه اگه کسی اینطوری فهمید
به هم چیز نیستن، ناظر نیستن مثلا،
اگه ناظر نباشن چطوری میخواد مسئله حجیت رو حل کنه؟ اینا میگن اخبار تعارض اتفاقا ناظر به ادله حجیت خبر واحد، میگه چون خبر واحد حجت شده، این مجوز داره میاد پیش امام معصوم میگه من با کدوم عمل کنم که تعارض دارن بین هم، خبران متعارضان به ما میرسه. امام میگه ما خالف العامه، مثلا این قید ما خالف العامه عند التعارض قید متممیه برای حجیت. ما اینطوری میتونم بگم مسئله تحصیلی که فرمودید مانع این نیست مثلا. و قبل از شروع فی احکام تعارض ینبغی فی المقدمته بیان امور یحتاج الیها، قبل از شروع چند تا امر رو باید میخوایم بگیم که بهشون نیازه، مثل حقیقت تعارض، چی حقیقت تعارض، شروط تعارض و قیاسی به تزاهم، فرق تعارض و تزاهم، و الحکومت و الورود، و مثل القواعد العامه فی الباب، قواعد عامه باب تعارض چی میشه؟ اینا اونهایی که میخوایم توی این باب ازشون بحث کنیم ان شاء الله فردا. به شما همین رسید. سلامت باشید. چهارشنبه است. بله. ثمرش بیشتر الان تبدیلی، حالا بعدا باید ببینیم، چون آخر احدی نمیاد به خبری که تعارضش ثابت میشه در باب حجج و رد میشه فتوای فقهی بده. بذار ثمرش توی اصول توی فقه در نمیاد.